با عرض سلام و روز بخیر حضور یکایک عزیزان قرآنی و همراهان برنامه ترجمان وحی، برنامه امروزمون رو با کلام بلندی از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه آغاز میکنیم که اون حضرت ضمن توصیه فراوان به انس با قرآن فرمودند: از آثار تلاوت قرآن آن است که فإن قراءته کفارة للذنوب و ستر فی النار. قرائت مداوم قرآن کفاره گناهان و یک پوششی است از عذاب جهنم الهی. و اما پیرامون آیه ششم سوره حمد که برنامه امروز و چندین برنامه‌های قبلی ما بود. آیه ششم این آیه شریف است که می‌فرماید: اهدنا الصراط المستقیم. بار پروردگارا ما را به راه مستقیم هدایت فرما. واژه هدایت توضیح داده شد و گفتیم به معنای ارشاد و ارائه طریق. پس اهدنا یعنی ما را هدایت کن، ما را ارشاد کن. و صراط گفتیم به معنای راه واضح و روشن و بدون انحراف و اعوجاج گفته می شود. به عبارت دیگر اون راهی است که سالک و راه روی خود رو بدون انحراف مقصود نهایی می رسونه. طبعا مستقیم هم قید توضیحی است که البته هنوز توضیح ندادیم، ولی وصف صراط واقع میشه. پس آیه شریفه این گونه ترجمه میشود: بار پروردگارا ما را هدایت کن به اون راه واضح و شفاف و روشن خودت که مستقیم و بدون کجی و کاستی ما را به حیات طیبه و مقام یقین و توحید محض هدایت میکنه. سؤالی که مطرح شد با ترجمه‌ای که عرض کردم پاسخ داده می شود. سؤال این بود که هرچند در فرهنگ قرآن هدف قایی همه انبیا و اولیا هدایت به توحیده، اما در این آیه شریفه پروردگار درخواستی رو که به انسانها می آموزاند که از او داشته باشند هدایت به صراط مستقیمه. نه هم در سیاق آیه قبل که فرمود ایاک نعبد و ایاک نستعین. پس از اینجا روشن میشه که چرا بنده در این راه طلب هدایت به صراط مستقیم رو میکنه. پاسخ اولیه این بود که صراط مستقیم عین رسیدن به توحیده. پس هیچ تفاوت نمیکرد که میفرمود اهدنا التوحید یا اهدنا الیک یا فرمود اهدنا الصراط المستقیم، چرا که قرار گرفتن در صراط مستقیم عیناً رسیدن به مقام قرب الله و مقام عالی انسانیت. ولی هنوز پاسخ ناقص موند و پاسخ اصلی در طی برنامه قبل توضیح داده شد و این بود که چون صراط مستقیم راه مخلصینه، پس این که در سیاق این آیات سوره هم تکیه بر صراط مستقیم میکنه، میخواهد پروردگار راه درست بندگی رو به انسان یاد بده. لذا بعد از اینکه بنده عرضه میدارد که ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا فقط و فقط تو را میپرستیم و از تو یاری میجوییم، اکنون میآموزاند که راه پرستش درست پروردگار قرار گرفتن در راه مخلصین هست. چون مخلصین کسانی هستند که شیطان هرگز به اونها نمیتواند آسیبی برساند، نه آنکه میتواند ولی آسیبی نمیرساند، بلکه شیطان عاجز از آسیب رسانیدن به آنان است. چرا؟ چون زمینه آسیب رسانی شیطان هوای نفس انسانه و مخلصین خالص شده اند از هوای نفس و انانیت نفس اماره. پس شیطان به اونها راهی ندارد و لذا انسان در زندگی گویی با این درخواست از یک سو نفی شیطان و شیطانی ها و جن و شیاطین جنی و انسی رو از پروردگار میخواد و از سوی دیگر تقرب الالله و رسیدن به حقیقت توحید. مصداق صراط در برنامه قبل عرض کردم یکی رسول اکرم است و دیگری مقام شامخ ولایت اهل بیت علیهم السلام که گویی با این آیه شریف انسان درخواست قرار گرفتن در مسیر ولایت و برخورداری از روح ولایت و انس و تبعیت از اهل بیت علیهم السلام رو در زندگی می کند. این همون نصیحتی بود که امام صادق علیه السلام به جناب مفضل ابن عمر کردند که در ذیل همین آیه شریف در تفسیر نورالثقلین هنگامی که مفضل درباره صراط مستقیم در دنیا و آخرت از امام سوال کرد، حضرت فرمودند و هما صراطان، صراط مستقیم دو راه است، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره، یکی صراط در دنیا و دیگری صراط در آخرت. فاما صراط الدنیا فهو الامام المفترض الطاعه، صراط شما در دنیا همون امامی است که واجب است از او اطاعت بکنید. من عرفه فی الدنیا و اقتدا به هدا مر علی الصراط الذی هو جسر جهنم فی الاخره، کسی در دنیا کوشید و امام خودش رو به درستی تشخیص داد و به هدایت او اقتدا کرد، بداند که در قیامت بعد صراطی که بر روی جهنم قرار داده می شود و خطاب می شود که همگی می باید از این پل و از این جسر عبور کنند که ان منکم الا واردها، این صراط همون حقیقت صراط شما در دنیا یعنی صراط ولایت. پس کسی که در دنیا امام خودش رو نشناسه، من لم یعرف فی الدنیا زلت قدمه عن الصراط فی الاخره، کسی که در دنیا امام خودش رو به درستی نشناسد و به او اقتدا نکند، بداند که در قیامت از صراط بر جهنم میلغزد، فتردا فی نار جهنم، و در آتش جهنم قرار میگیرد. به این ترتیب پس اهدنا الصراط المستقیم، هرچند ترجمه انصافاً کاملی رو ما نمیتونیم عرضه بکنیم و با نکاتی که در طی چندین برنامه پیرامون صراط و نیز هدایت خدمت عزیزان عرض کردم، ترجمه کامل و دقیق رو به دقت و فطانت عزیزان واگذار میکنم، اما یک ترجمه نسبتاً تفصیلی رو که بتونه تا حدود این معانی رو برسونه خدمتون عرضه میدارم. می فرماید اهدنا الصراط المستقیم، بار پروردگارا اکنون که ما اعتقادات خودمون رو در ربوبیت و رحیمیت و مالکیت و اذعان به همه این معانی به تو اعلام کردیم و بار پروردگارا اکنون که با همه وجود خودمون اعلان کردیم که فقط و فقط تو را می پرستیم و از تو استعانت می جوییم، اکنون هم از تو درخواست میکنیم که ما رو به اون راه بدون اعوجاج، راه بدون انحراف و کجی، یعنی راه ولایت خودت برسان و در این مسیر نه تنها ما رو ارشاد کن، بلکه عنایت خودت رو از ما قطع مکن و تا رسیدن به مطلوب نهایی هدایت خودت رو شامل حال ما بگردان. این همون هدایت به معنای دومه. پس اهدنا الصراط المستقیم.
الحمد لله رب العالمين.
واژه مستقیم وصف صراط، اهدنا الصراط المستقیم، ما رو هدایت کن به اون صراط و راهی که چنین صفتی را دارد که مستقیم است. مستقیم به معنای راه راست، راه بدون اعوجاج و اون راهی که سالک رو در کوتاه‌ترین و مطمئن ترین راه به مقصد میرسونه. طبعا برای اون دسته از عزیزانی که تا به حال برنامه ما رو پیگیری کردن و معنای صراط رو که از ابعاد مختلف به او پرداختیم شنیدن، اولین سوالی که مطرح میشه اینه که در تحلیل واژه صراط معنای مستقیم بودن مطویه. چرا؟ چون گفتیم صراط به معنای اون راه واضح و روشنی است که هیچ گونه انحراف و اعوجاجی در او وجود نداره. پس دیگه داعی نداره که بفرماید اهدنا الصراط المستقیم. کافی بود بفرماید اهدنا الصراط، بار پروردگارا ما رو اون راه مستقیم هدایت کن. پس در اینجا طبیعی است که مستقیم وصف توضیحی خواهد بود که گویی این معنای مطوی در صراط رو که تصریحی به او نشده ولو در معنای واژه صراط باشه توضیح و تأکید بیشتری میکنه که خدایا من اون صراطی رو از تو طلب میکنم که هرچند مستقیم است ولی این مستقیم بودن وصف بارز او باشد که وقتی در او قرار گرفتم ذره‌ای کجی و انحراف از مسیر توحید در او وجود نداشته باشه. و توضیح هم دادیم که صراط چون راه ولایته قطعاً بدون کمترین کجی و اعوجاجی شخص در مسیر اهل بیت به نتیجه نهایی میرسونه. اما وقتی که ما خود واژه مستقیم رو بررسی بیشتر کنیم میبینیم مطلب بالاتر از این حرف هست. یعنی درسته که قید توضیحی است، ولی ظرائف و لطائفی رو واژه مستقیم برای ما در این آیه شریفه به ارمغان میاره که انصافاً وجود این وصف برای صراط در اینجا ضروریه. حالا یک توضیح پیرامون این واژه خدمتتون عرض میکنم. مستقیم اسم فاعل از باب استفعال که البته در اینجا اسم فاعل به معنای صفت مشبهه میاد، از ماده قوامه به معنای بپا داشتن چیزیه. در کتاب اقرب الموارد و همچنین کتاب منجد میبینیم توضیح میدهد قام یقوم و قیامن، یعنی یک چیزی رو از حالت افتادگی به حال ایستاده بپا داشت. مثلا وقتی که گفته میشود اقم الخیمه، یعنی خیمه رو از حالت افتادگی و بی مصرفی به حالت برافراشته بپادار. اقم الخیمه، بپادار خیمه را. و وقتی که این ماده به باب استفعال میره و گفته میشود استقامه، معناش این میشود طلب قیام کرد، طلب بپاداشتن امری یا چیزی رو کرد. و در همین سیاق وقتی که ما میگیم مستقیم، یعنی صفت مشبهه از قیام بر وزن اسم فاعل رو میسازیم، معناش اینطور میشود وصف استقامت و وصف ثبات و اعتدال و عدم اعوجاج در اون شی ثابت و لازم شد. و همین دلیلی که ما میبینیم در کتاب صحاح اللغه جناب جوهری اصولا استقامت رو به معنای طلب اعتدال معنا میکنه. پس طلب اعتدال گویی همون طلب عدم اعوجاج و عدم کاستی. به این ترتیب پس معنای آیه ششم سوره حمد اینطور میشود اهدنا الصراط المستقیم، یعنی بار الها ما رو به راه واضح و روشنی که استقامت و اعتدال در او دائمی و زوال ناپذیره هدایت نما. البته باز هم واژه مستقیم رو باید بررسی بیشتری بکنیم که چون به لحظات پایانی برنامه‌مون رسیدیم توضیح بیشتر رو در برنامه بعد خدمتتون عرض می‌کنم. به امید اینکه